کمتر از
100 نفر. یعنی اونم آمار دقیق نیست، من دارم 80 نفر پرترین آماری است که میگن هجرت کردن، که تازه فقط مال مکه هم نبودن، صفه 70 نفر مثلا بودن هم از اطراف و اکناف، یکیش سلمان فارسیه که اصلا اینا رو جز مکه بله. نمیشه آدم به حساب بیاره، ایمان نیاوردن. چرا؟ مصیبت یک پیامبر چیه که مردمش در یک جهلی فرو رفته باشن، جهل دارای یک روکشی که احساس خودبسندگی میکنه، احساس کفایت میکنه از خوشبختی که داره و خوبی هایی که داره، مانع این میشه که او بلند پرواز باشه. خدا شاهده اگه کسی این حقیقت رو در تاریخ اسلام خوب بفهمه، میبینه مشکل اصلی جامعه امروز خود ما و جامعه بشری هم همینه
که نمیخوایم
به اوج برسیم،
بالا بریم.
بله، ما رو میخوان به حداقل مشغول کنن. تهاجم فرهنگی اینه که ما رو به یه زندگی حداقلی قانع بکنن، یک زندگی که امیرالمومنین علی علیه السلام گاهی توصیف میفرماید بیشترین راهی که اینها رفتند و آمدند بین جایی است که خوردند و بین جایی که تا جایی که رفتند برای قضای حاجت. با یک تبیعه تندی امیرالمومنین اینجور فرهنگی رو تحقیر میکنه. کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. این ذیل آیات، ذیل اولین آیاتی است که بر پیامبر نازل شد. البته گفتن که این آیات جز اولین آیات نیست، ولی در این سوره قرار داده شده.
بله.
این پیامبر مبعوث شده است. کلا ان الانسان لیطغى، انسان طغیان میکند تا خود را مستغنی میبیند.
ان رآه استغنا.
مردم مکه یه حالت استغنایی داشتن، خیلی از فقرا، خیلی از جووناش با اون زندگی خوب میکردن. و حالا تعبیر امیرالمومنین علی علیه السلام رو ببینید که چگونه است. خیلی امیرالمومنین علی علیه السلام روشن تحلیل میکنن، میفرماد محمد صلی الله علیه و آله و سلم ارسل الی فراعنه شتا. بعد از اینکه توضیح میدن که حضرت موسی بن عمران علی نبی ناب علیه و علیه السلام رفتن به سوی یک فرعون، فرمود اما پیامبر اسلام رفتن به سوی فراعنه شتا، فرعونهای مختلف. ببینید اینا تحلیل رو از امیرالمومنین بشنوید.
بله،
موسی بن عمران با یک فرعون مواجه بود که چه جنایت های انجام میداد. امیرالمومنین علیه السلام فرمود اما رسول خدا با فراعنه ای مواجه شد. الان شما منتظرید این فراعنه اسامی داشته باشن مثل همون فرعون جنایتکار،
یعنی اشخاصی باشن
اونطوری
فلان.
میفرماید که مثل ابی جهل ابن هشام، عتبه ابن ربیعه، شیبه، ابوالبختری همون کسی که میگم خیلی آدم ظاهر و صلاحی سعی میکرد باشه که الی آخر. و بعد شروع میکنن به اسم کسانی رو میبرن و الال خمسه المستهزئین، ولید ابن مغیره مخزومی، عاص ابن وائل و دیگران.
عجب.
اینا رو میفرماد که فراعنه هستن. یا امیرالمومنین، فرعون یه تعریفی داشت تو ذهن ما. با این مصادیقی که شما گفتید، اینا لیدرهای شهرن، اینا زینفوزای جامعه هن. امیرالمومنین و خب این فرعونه، این فرعونه که دیگران رو زیر سلطه خودش گرفته، تحت نفوذ خودش گرفته. یا امیرالمومنین، اینها تنها اسمی که ما براشون میتونیم بگذاریم، افراد زینفوز جامعه. حضرت ها خب همین فرعونه. ببین این حرف پذیرفته نمیشه توسط عموم مردم. میگه کجا سر برید، کجا شکم پاره کرد، کجا به بردگی کشید، حالا مثلا ممکنه گاهی مثلا خطایی هم
یه بخن. نظر مخالفی هم یه جایی داده.
اینجاست که سقف بلند دعوت رسول خدا رو میبینیم.
بله.
طغیان انسانی که خودش رو مستقنی میدونه از آخرین دین، پیامهای آخرین دین رو میبینه، همه این پیامها رو میشناسه، میفهمه این پیامها رو. اینجوری نیستش براشون جالب باشه بگن واقعا عجب حقایق بلندی. اینا آشنا بودن با این حقایق، فقط وقتی در کلام زیبای قرآن کریم میومد اصلا مست میشدن که چقدر اینا زیبا بیان شد، چقدر عمیق بیان شد. میفهمیدن نظم کلام الهی رو، اگه نمیفهمیدن که فایده نداشت برای اونها. اینا آشنا بودن با این حرف ها. پس ببینید اولین مصیبت پیغمبر اکرم ایمان نیاوردن است.
درسته.
علت این ایمان نیاوردن رو درک نکنیم، این مصیبت پیغمبر رو درک نکردیم. علت این ایمان نیاوردن رو افشا نکنیم، وضع جامعه خودمون در دین گریزی همین باقی میمونه. البته جامعه ما الحمدلله دین گریز نیست، عموما دین گرا و دین ستیز هم واقعا در جامعه ما نداریم الحمدلله، ولی این مقدار توقعی که ما داریم
درسته
که آقا دیگه بالاخره با توجه به این تجربه جهانی بیاید دیگه هممون بریم به سمت دینداری و الی آخر.
خب
ببینید این از اولین مصیبت رسول خدا شروع میشه. تا مثلا این آیه قرآن رو ببینید، این که در مورد همه رسولان است، ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، خدا رو عبادت کنید و اجتناب کنید از طاغوت. این اجتناب کنید از طاغوت لازمش چی میشه؟ جنگ میشه، جنگ های پیغمبر. چون اون طغیانگرها همین بله. فرائنه
بله،
نمیگذارن وضعیت که همینجوری بمونه، قدرتشون نمیخوان از دست بدن.
بله.
میان چیکار میکنن؟ میان اولین آموزشی که ما از دین به بچه‌هامون میدیم نباید مباحث اعتقادی باشه، که بچه ما فکر کنه دعوا سر اعتقادات بوده. اولین مبانی که سر راه پیغمبر ایجاد شد قدرت طلب های جامعه بودن. اونا همچین بله عقاید و بهانه میکردن،
ولی
قدرت طلب بودن.
بود.
ولی قدرت طلب بودن. بعضی ها رسما میگفتن ما کمک کنیم شما رو، شما بعد از خودت ما رو جانشین قرار میدیم. میفرمود نه،
پس ما نیستیم.
دعوای قدرت بود که در مقابل پیغمبر می ایستادن. می دونستن این به قدرت ختم میشه و می خواستن اون قدرت رو تصاحب کنن. بعد از رسول خدا هم همین اتفاق افتاد. ببین اگر شما از آغاز این ماجرا رو پیگیری نکنید، ماجراهای بعد از رسول خدا رو هی تعجب می کنید. تعجب کردن که کار درست نیست، فرمود عاقل که تعجب نمی کنه.
بله.
بعد یزید هم دوباره قشنگ توجیه میشه. سر چه قدرتی؟ پس اگر اینجوری آموزش بدیم، حالا الان فرصتش نیست من زیاد توضیح بدم.
بله.
اگر اینجوری آموزش بدیم، دین با قدرت طلبی مخالفه، اجتناب طاغوت، ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. مشکل اصلی دین قدرت طلبا میشن. اگر اینجوری یاد بدیم دیگه دین سکولار آموزش ندادیم.
درسته.
دین اخلاقی عقیدتی منهای وجه سیاسی بله. آموزش ندادیم. طبیعتا میفهمیم دین یه امر سیاسیه. شما به صورت معما به بچت بگو که این پیامبر اخلاقی بود، همه به اون میگفتن محمد امین صلی بله. الله علیه و آله و سلم، سرش قسم میخوردن، سر ازدواجش دعوا بود که کدوم خانم با ایشون ازدواج کنه و مثلا دیگه همه توضیحات دادن بده. تا پیغمبر شد جنگ شد، بچه شما میگه چرا؟
این که محمد امین بود دوستش داشتن.
چیش تغییر کرد؟ نعوذ بالله، زبان املال اخلاقش بد شد؟ قطعا نه. چون اخلاقش خوب شد میخواستن به جنگ، قبلا هم اخلاقش خوب بود. بچه شما میپرسه میگه خب چرا؟ دین مگه چه خاصیتی داره؟ این اولین آوردگاه تعریف دین است.
درسته.
که در درگیری با دشمنان دین، که دشمنان دین سر قدرت جنگیدن. بعضی به من میگن که تو یه جوری توضیح میدی که انگار پیغمبر برای قدرت مبعوث شد. گفتم نه، برای قدرت نه، برای تقرب خدا مبعوث شد.
بله.
برای همون اخلاق کریمه، عبادات، صفات حمیده، برای معنویت. ولی اولین مانعی که سر راهش ایجاد شد قدرت طلبی قدرت طلبان بود که باید اونا رو میشکست، ولی نمیتونست جلو بره. حالا قسمت دوم مصائب پیغمبر رو وارد بشین. یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم و مأواهم جهنم و بئس المصیر. چند تا نکته ذیل این آیه ما با هم مرور بکنیم.
بفرمایید.
پیامبر من جهاد کن با کفار و منافقین. مفسرین میگن که خب پیغمبر جهاد با کفار که کرد، درسته جنگید، با منافقین که جهاد نکرد. جهاد با شمشیر.
آره
جهاد با شمشیر پس با منافقین چجوری معنا میده؟ علامه طباطبایی در تفسیر المیزان و دیگر مفسرین میفرمایند یعنی تمام تلاش تو در درگیری با منافقین به کار ببر. حالا باید ببینیم داستانهاش چیه. این گروه دوم از مصائب. گروه اول از مصائب چرا ایمان نیاوردن؟
بله.
و چرا مقاومت کردن؟
درسته.
از قدرت خودشون نمیخواستن دست بردارن.
درسته.
و نمیخواستن این قدرت دست پیغمبر بیفته.
این
ماجرا رو درک نکنیم، مصائب پیغمبر رو درک نکردیم، ریشه مصائب بعدی رو هم درک نکردیم.
درست شد.
گروه دوم از مصائب درگیری رسول خدا با منافقین بود. منافقین چگونه برخورد میکردن و پیغمبر چگونه باید با اونها برخورد کنه. الله اکبر. اصلا این فصل جدیدی از درگیری هاست. خیلی از اوقات حضرت رسول به خاطر منافقین برخی از فضائل امیرالمومنین رو نمی گفتن، بیان نمی فرمودن. در روایات هست چون اونا آزار می دادن.
بله.
تحمل نمی کردن. اصلا همین جامعه این که پیامبر شکل داده بودن رو به هم می ریختن. این فضائلی که ما می شنویم تک موردهایی بوده که در لحظه های حساس رسول خدا یا به دستور جبرئیل امین یا در موقعیت‌های خاصی اعلام فرمودن از فضائل امیرالمؤمنین علی علیه السلام. این یکی از مصائب بود. خب یا رسول الله، شما فضائل امیرالمؤمنین علی علیه السلام با اشاره و کم گاهی با تصریح بیان می‌کنید، مردم چگونه باید بفهمن؟ مردم خودشون باید بفهمن، درک کنن. با عموم آیات قرآن باید مصداقش رو تشخیص بدن که امیرالمؤمنین علی علیه السلام است. پس جهاد با منافقین با شمشیر نبوده.
بله.
کلمه وغلظ علیهم رو داریم بعدش، و غلظت داشته باش با کفار و منافقین. بعضی ها دوست دارن رسول خدا رو فقط با این آیه معرفی کنن، ان کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. اگر تو غلیظ القلب بودی، با غلظت و خشونت رفتار میکردی، مؤمنین از دور تو پراکنده می شدن. خب بله، این آیه که درسته، پیامبر اکرم رحمتا للعالمینه و اتفاقا خیلی هم مهربان بود. حتی به منافقین هم انقدر با مدارا برخورد کرد که اونها جرأت پیدا کردن بعضی از ظلم ها رو روا بدارن که در تاریخ هست. ولی فقط این نبوده، وغلظ علیهم هم
داریم.
بعضی ها پیغمبر رو تحریف میکنن، میگن وغلظ علیهم اصلا نداشته. مگه میشه رسول خدا دستور خدا رو کنار بذاره؟
صریح آیه قرآنه.
میدونید قسمت های وغلظ علیهم رو خیلی ها در تاریخ تحریف کردن. یکی از همسران پیامبر گفته میشه، گفته است که وقتی پیامبر خشم میکرد دیگر کسی جرأت نداشت رسول خدا نزدیک بشود جز علی ابن ابی طالب علیه السلام. علی ابن ابی طالب بود که باب همیشه گشوده رسول خدا بود. پس هم رسول خدا خشم داشتن، هم مهربان بودن، و وقتی خشم داشتن تنها عزیزترین کسشان رو به حضور میپذیرفتن و آن جان او امیر المؤمنین علی علیه السلام.
خیلی خوب، ممنون تا اینجای کار. یه وقفه کوتاهی داریم، اگه فرصت بود باز دوباره برگردیم محضر شما باشیم برای ادامه بحث. دوستانم، بینندگان محترم، شنونده های عزیز، در سال روز شهادت پیامبر خدا و سبت بزرگوارش امام حسن مجتبی علیهم السلام و علیهم السلام ازتون التماس دعا داریم و عرض میکنم که خب ما آرام آرام در آستانه ماه تازه قمری قرار میگیریم. به نظرم محبتمون رو نسبت به رسول الله و کریم اهل بیت، این واژه کریم خیلی مهمه برای دو سه جمله بعدی که میخوام بگم، محبتمون رو نشون بدیم. چجوری محبتمون رو؟ اینطوری نشون بدیم، بگیم یا رسول الله، یا حسن ابن علی، ایها المجتبی، دوستتون داریم و تکریم میکنیم امت شما رو، تکریم میکنیم نیازمندان از امت شما رو، دستگیری میکنیم از محتاجان از امت شما، و هر کی میخواد الان به این دعوت آقا امام حسن مجتبی که فرمودند خیر برسونید به هم دیگه و به هم لطف کنید لبیک بگه، عدد 14 رو به 20303 ارسال بکنه برای اینکه در قربانی ماه برنامه سمت خدا مشارکت داشته باشه و اینجوری هممون تکریم کرده ایم امت رسول الله و امت کریم اهل بیت رو و به نیازمندان انشالله خیری رسونده ایم. دست شما الهی برسه به ذریح آقامون امام رضا علیه السلام که انشالله راستی چهارشنبه همین چند روز آینده سال روز شهادت از مشهد الرضا از رواق امام خمینی برنامه با حضور خودتون قرار تقدیم خود شما بشه، رواق امام خمینی آقا نجم‌الدین شریعتی عزیز و انشالله برنامه رو اونجا پی بگیرید روز چهارشنبه. خب بریم سراغ قرآن کریم، سوره مبارکه انفال آیات 17 تا 25 صفحه 179 قرآن کریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عزیزان بیننده و شنونده چند دقیقه کوتاه فرصت داریم، باز هم خدمت آقای پناهیان باشیم. انشالله برنامه‌مون امروز تقدیم بشه به محضر آقامون رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. البته با یه سوال بذارید از فرزندان گرامی رسول خدا هم در حقیقت تو برنامه‌مون این لحظه ها به کرامت و بزرگی یاد بکنیم. البته سوال اینه که حاجی پناهیان، مصائب رسول الله که شما فرمودید مصائب امام حسین هم مصائب رسول الله، مصائب امام حسن هم مصائب رسول خدا، به فرزندانشون هم منتقل شد، چه جوری؟
بله، یکی از وجوه اون بخش وغلظ علیهم امیرالمومنین علی علیه السلام در طول تاریخ بود، چه در برخورد با مشرکین و کفار،
بله،
چه در برخورد با منافقین. اصلا وجود امیرالمومنین بدون اینکه بخواد کاری انجام بده کفر منافقین رو در می آورد. اینجا عبارت از زهرا سلام الله علیها رو ببینیم، وقت از اینجا انتقال پیدا میکنه به امام حسن مجتبی علیه السلام. درست. یعنی اینها خیانت هایی که به امام حسن مجتبی علیه السلام کردن، توهین هایی که کردن، اینها به خاطر چی بود؟ بغضن لعبیک.
بله،
به خاطر بغضی که از امیرالمومنین علی علیه السلام داشتن. حالا امیرالمومنین چرا آخه بغض داشتن؟ این نحوه انتقال اون مظلومیت رسول خدا به امیرالمومنین در این کلام از زهرا سلام الله علیها کاملا واضحه. ملذی نقم من ابی الحسن، چرا کینه ابی الحسن رو به دل گرفتن؟ نقم والله منه نکیر سیفه، از او کینه به دل گرفتن به خاطر تیزی شمشیرش، به خاطر اون شمشیری که میزد، یعنی وجه تیز اون جاهل الکفار و المنافقین بود. و قلت مبالاته لحذفه، خیلی عجیبه این، چون امیرالمؤمنین جان خودشو در راه خدا راحت میداد، این نتیجه چی میشد؟ اونا رو حوزه میشدن، آبروشون میرفت. وقتی ایشون با این شجاعت در دل جنگ و جهاد میرفت و از شهادت باکی نداشت، ترسوها لو میرفتن. اینجا حضرت فرمود چون او شهادت طلب بود شما کینه‌شو به دل گرفتید. قلت مبالاته لحذفه،
بله،
و شدت وطعته و نکال وقعته و تنمره فی ذات الله. من برخی از این عبارات رو نمیتونم ترجمه کنم، فقط حالا یکی از بزرگان توی یکی از کتاب ها نوشتن تنمره فی ذات الله یعنی چی، عبارت بسیار سنگینیه، میترسم بعضی بگن شما اهانت کردید به امیرالمومنین علی علیه السلام، ولی شما برید تو لغت بخونید تنمره فی ذات الله یعنی چی. یعنی امیرالمومنین علیه السلام در راه خدا چگونه گاهی از اوقات به شدت سهمگین سختگیرانه برخورد میکرد با همین منافقین، طبیعتاً بغضش رو به دل میگرفتن و دوستان حضرت کم میشدن تا به قربت امام حسن مجتبی علیه السلام رسید، که یکی از وجوه قربتشون هم همین که ایام شهادتشون مقارن شده با ایام رحلت رسول خدا، و خب طبیعتاً بیشتر باید به رسول خدا بپردازیم که او هم در اوج شهرت هنوز غریب هست بین ما، و ما باید در مورد شخصیت نبی مکرم اسلام بیشتر صحبت کنیم. انشاءالله وقتهای دیگری بیشتر به امام حسن مجتبی توفیق بشه بپردازیم.
انشاءالله. خیلی ممنونم.
خواهش
میکنم. آقای پناهیان، خدا حفظتون کنه انشاءالله، و یکی دو تا دعا هم بکنید که انشاءالله امام حسن مجتبی واسطه بشن محضر خدای متعال تا برامون اجابت بشه.
امام حسن مجتبی علیه السلام انقدر قریب بودن که ما محبین خودشون رو خیلی دوست دارن، خیلی این عزادارا رو خیلی دوست دارن، خیلی، به دلیل اینکه 10 تا از اینا تو مدینه نبود که در تشییع ایشون شرکت کنند، 10 تا از این سینه زنا، 10 تا از این دستای عزاداری اینقدر قریب بودن، به نظر من تا سینه زنای برادرشون ابو عبدالله حسین رو از دور میبینن به آغوش میکشن. خدای ما رو امروز مورد شفاعت خاصه امام حسن مجتبی علیه السلام قرار بده
الهیان.
و مزد ما رو در این دو ماه عزاداری از دست کریم امام حسن مجتبی علیه السلام عنایت بفرمایید.
الهی آمین. خیلی متشکرم خانم و آقایان، از شما هم سپاسگزارم بخاطر همراهیتون با برنامه خودتون سمت خدا. و یه بار دیگه یادآوری بکنم، چهارشنبه حرم امام رضا، رواق امام خمینی رحمت الله علیه، با حضور مخاطبان برنامه سمت خدا انشالله تقدیم خواهد شد، و برای مشارکت در قربانی ماه برنامه هم عدد 14 رو میتونید بفرستید به 20303 تا از فرزندان کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام، اینجوری حمایت کنیم، کرامت کنیم و کریمانه رفتار بکنیم. در پناه همین آقای بزرگوار باشید و جد گران قدرش، و انشالله مدینه زائر اونها باشید. التماس دعا و خدا نگهدار.
السلام علیک یا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا محمد ابن عبد الله، السلام عليك يا خاتم النبيين، أشهد أنك يا قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين.
امام زین العابدین علیه السلام نقل از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: کسی که بعد از وفات من به زیارت قبرم بیاید مثل کسی است که در زمان حیاتم به سوی من هجرت کرده است. پس اگر توان آن را ندارید از دور بر من سلام فرستید که به من میرسد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام خدا بر آقا رسول الله، سلام خدا بر آقا امام حسن مجتبی. قبول باشه انشالله عزاداری های شما شنونده های گرامی رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت. دوستان، همراه شما خواهیم بود در این نوبت پخش تا ساعت 6 صبح. انشالله که لحظات خوبی رو همراه این رسانه دینی داشته باشید. از برنامه هایی که تقدیمتون میشه یکی برنامه روایت کتاب هست که تا ثانیه های دیگر خواهید شنید. کتاب اعترافات کاتب کشته شده این روزها روی میز برنامه روایت کتاب هست. 23:15 دقیقه میتونید پرسمان تربیتی رو بشنوید، پاسخ به سوالات تربیتی شما با کارشناسی سکا خانم حیدری. و ساعت 0 هم سرود ملی رو پخش خواهیم کرد و روزمون رو آغاز میکنیم با تلاوت سوره مبارکه 8. ساعت 10 دقیقه بامداد، یعنی 10 دقیقه که بگذره از روز سه‌شنبه 13 شهریور ماه سال 1403، شبستان رو میتونید بشنوید. بعد از اون در 55 دقیقه بامداد یک بسته صوتی تقدیمتون میکنیم با نام عهد میبندم. و ساعت 1 بامداد هم میتونید نجوای عاشقان رو بشنوید. نجوای عاشقان با صدای آقای فرهمند آزاد براتون پخش میشه و زیارت آقا امام رضا علیه السلام و دعای بعد زیارت هست و امیدوارم که قبول باشه پیشاپیش زیارت‌های از راه دور شما. ساعت 1:40 بامداد هم بر بال سخن تقدیمتون میشه حجت الاسلام و المسلمین رفیعی، سخنران این برنامه بر بال سخن هستند. لحظه نیمه شب شرعی به افق شهر مقدس قم 23:23 است. اذان صبح 4:16 تنین انداز میشه. الان دعوت میکنم با برنامه روایت کتاب همراه باشید.
روایت کتاب بر اساس کتاب اعترافات کاتب کشته شده نوشته ساسان ناطق، نویسنده، تهیه کننده و کارگردان حسن توکلی زاده، راوی امیر زنده‌دلان، بازیگران ماکان رضایی پور، امیر زنده‌دلان، صدا بردار رامین آریاشکوه. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف میشنویم. در این برنامه گزیده ای از کتاب اعترافات کاتب کشته شده در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. این رمان قصه جوانیه که پدرش روزی کاتب اعظم دربار معاویه بوده و به دست جاسوسان کشته شده. جوان که تحت تعقیب معمولی